ساعت 10 شب در تهران، اینجا رادیو فرداست. سلام، شب خوش. من فهیمه خضرحیدری هستم، میزبان شما در این مجله خبری نیم ساعته، مجله شبانگاهی رادیو فردا. شما شنونده فارسی زبان در ایران هستید یا در هر جای دیگر جهان، سپاسگزارم که در این ساعت ما را انتخاب میکنید. یک شب شب، 14 شب از آخرین ماه سال هست و دیگه چیز زیادی نمونده که یک سال دیگه به پایان برسه و سال تازه آغاز بشه. در این شبانگاه هم براتون برنامه‌های متنوعی آماده پخش داریم، اما قبل از هر چیز اجازه میخوام که نوبت رو بدیم به همکارم آزاده اسدی که در استودیو کنار من هست و خبرها رو بشنویم و برگردیم ادامه بدیم این مجله رو. آزاده.
متشکرم فهیمه، سلام بر شما، شبتون در ایران بخیر و وقتتون خارج از ایران. باراک اوباما در نشست کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل ایپک در واشنگتن گفت ایران مسلح به سلاح هسته‌ای نه تنها خطری برای امنیت اسرائیل بلکه برای امنیت آمریکاست و در صورت لزوم او در به کار بردن زور تردیدی نخواهد کرد.
As I have made clear time and again during the course of my presidency, I will not hesitate to use force when it is necessary to defend the United States.
اوباما گفت اطلاعات آمریکا و اسرائیل هر دو حاکی است که ایران هنوز سلاح هسته‌ای ندارد و به اعتقاد او فرصت برای راه حل دیپلماتیک تو آن با فشار باقی است. آقای اوباما تاکید کرد که آمریکا زمانی که خود به این نتیجه برسد که دیگر چاره‌ای نیست، به زور متوسل می‌شود. در ایران سلطه مرتضوی رئیس ستاد انتخابات ایران اعلام کرده که در کل کشور تنها شمارش 7 حوزه انتخابی باقی مانده است. او در مورد نتایج آرا تهران گفته که 90% آرا شمرده شده است و 5 نفر که به طور قطعی به مجلس راه یافتند عبارتند از غلامعلی حداد عادل، علیرضا مرندی، محمد حسن ابوترابی فرد، مرتضی آقا تهرانی و مسعود میرکاظمی. در مورد بیشتر خواهید شنید در مجله شبانگاهی رادیو فردا. دادگاه انقلاب تهران عبدالفتاح سلطانی وکیل مدافع حقوق بشر را به 18 سال زندان در برازجان و 20 سال محرومیت از حق وکالت محکوم کرده است. معصومه دهخان همسر آقای سلطانی به رادیو فردا گفت که شوهرش که همکنون در اوین زندانی است با رد صلاحیت دادگاه از خود دفاع نکرده و تقاضای تجدید نظر در حکم را خواهند کرد. عبدالفتاح سلطانی به همکاری در تأسیس کانون مدافعان حقوق بشر ایران تبلیغ علیه رژیم و اقدام علیه امنیت ملی متهم شده است. در خبری دیگر، در انتخاباتی دیگر، انتخابات ریاست جمهوری روسیه روز یکشنبه برگزار شد. نتایج اولیه شمارش آرا حاکی است که ولادیمیر پوتین با حدود 60% آرا برنده شده است. در این مورد هم بیشتر در ادامه مجله شبانگاهی خواهید شنید. در درگیری بین ارتش یمن و افراد مسلح مرتبط با القاعده در جنوب این کشور، 30 سرباز و 12 شورشی کشته شدند. منابع پزشکی و مقام‌های یمن می‌گویند 10 سرباز نیز در این درگیری‌ها در زنگبار مرکز استان ابیان زخمی شدند. به گفته مقام‌های نظامی، افراد مسلح و مرتبط با القاعده می‌کوشیدند یک پاسگاه نظامی را در این منطقه تصرف کنند. فهیمه؟
سپاسگزارم آزاده اسدی و آخرین خبرها از ایران و جهان. اما همکارم نادر صدیقی از واشنگتن روی خط تلفن مستقیم همراه ما هست و صحبت میکنیم در مورد تحولات آیپک که همکارم آزاده اسدی پیش از این درباره اون براتون در خبرها گفت. اجازه بدید که با این وعده بریم به سراغ این که ببینیم در این مجله برای شما چه تدارک دیدن همکارانم. برمیگردیم، آقای صدیقی رو روی خط خواهیم داشت. آخرین خبرها رو مرور میکنیم درباره انتخابات مجلس در ایران که روز جمعه برگزار شد. در گفتگوی زنده با خبرنگار رادیو فردا در واشنگتن، همونطور که قبلا هم براتون گفتم، از اجلاس آیپک و سخنرانی آقای اوباما خواهیم گفت. از روسیه خبر میگیریم، از انتخابات ریاست جمهوری در این کشور که امروز برگزار شد. سری هم میزنیم به سوریه و گلوله باران و سرکوب معترضان که همچنان در این کشور ادامه دارد. و به ملاقات خواهیم رفت، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر. در این کمتر از نیم ساعت پیش رو ما رو همراهی کنید، این گزارش ها و بقیه مطالبی رو که همکارانم هم برای شما آماده کردند بشنوید. آقای صدیقی سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی رادیو فردا.
درود بر شما خانم خضر حیدری و با عرض ادب خدمت شنوندگان رادیو فردا.
پیش از هر چیز آقای صدیقی میخواستم خواهش کنم ازتون که مختصر برای شنوندگان ما درباره اجلاسی که در حال حاضر در آمریکا در حال برگزاری است، اجلاس ایپک، کمی توضیح بدید.
بله، ایپک که برگرفته از حرفهای اول نام اصلی اون، یعنی کمیته روابط عمومی آمریکا اسرائیل، در واقع بزرگترین لابی یهودیان آمریکایی است. این سازمان در سال 1953 میلادی، یعنی 59 سال پیش پا گرفته و 10 سال بعد رسمیت قانونی پیدا کرده و به عنوان یک شخصیت حقوقی در آمریکا به ثبت رسیده. ایپک تا دهه 70 میلادی نفوذ چندانی نداشته، ولی از نیمه دهه 70 میلادی با افزایش توانایی‌های مالیش، نفوذ ایپک هم در دستگاه قانون‌گذاری و قوه مجریه آمریکا افزایش پیدا کرد. به امروزه از با نفوذترین سازمان‌های آمریکایی محسوب میشه. خانم ایدری،
آقای صدیقی، یکی از به حال اتفاقات خبرساز در ایپک امسال سخنرانی آقای اوباما بود. قبل از اینکه بخوایم به این سخنرانی بپردازیم، میخوام ازتون خواهش کنم که کمی در مورد فضا و حال و هوای سالن کنفرانس قبل از اینکه آقای اوباما رئیس جمهوری آمریکا به این سالن بیان برای سخنرانی، از به هر حال واکنش های حاضران برای شنوندگان ما بگید.
اتفاقا پرسش به جایی کردین خانم ایدری. هنگام ورود به تالار بزرگ مرکز کنوانسیون واشنگتن که انبوه بزرگی از یهودیان آمریکایی و مهماناشون رو در خودش جا داده بود، میشد فضای سنگینی رو احساس کرد که نشانه نارضایتی از سیاست فعلی دولت آقای اوباما در قبال جمهوری اسلامی ایران بود. ایپک سیاست مدون خودش رو این گونه خلاصه کرده که ایالات متحده نمیتونه در مورد ایران به سیاست بازدارندگی متوسل بشه. به گفته ایپک، جمهوری اسلامی تنها دو گام با ساختن سلاح هسته‌ای و نحوه استفاده از اون فاصله داره: یک، ساختن بمب هسته‌ای، دوم، نصب اون بر روی موشک‌های پرتاب کننده. در صحبت‌های مقدماتی پیش از گشایش رسمی کنفرانس، در جایی ابراز امیدواری شد که سال آینده رئیس جمهور جدیدی در کاخ سفید خواهد بود که سیاست متفاوتی پیش خواهد کرد. در این هنگام موج ابراز احساسات بخش بزرگی از حاضران سالن را فرا گرفت، ولی آقای شیمون پرز رئیس جمهور اسرائیل که نخستین سخنران گشایش رسمی کنفرانس بود، با سخنان دیپلماتیک احساسات حاضران رو کنترل کرد و به تمجید آقای اوباما پرداخت. شیمون پرز در اشاره به برنامه اتمی امروز ایران گفت که جاه طلبی های حکومت ایران جهان رو به مخاطره می افکنه. وی جمهوری اسلامی را یک رژیم فاسد و شیطانی نامید و گفت چون این رژیمی باید متوقف بشود و متوقف خواهد شد. خانم ایدری،
آقای صدیقی، میخوام ازتون خواهش کنم که مختصر برای شنوندگان ما در مورد متن سخنرانی آقای اوباما هم بفرمایید. آیا حرف تازه‌ای بجز سیاست‌هایی که پیش از این آقای اوباما اعلام کرده بودند در قبال بحران هسته‌ای ایران، حرف تازه‌ای هم آیا در این سخنرانی بود؟
نه خیر، آقای اوباما در سخنرانی روز یک شنبه شون بر سر موضع خودشون در قبال چگونگی مقابله با برنامه تسلیحات اتمی ایران باقی موندن و از سیاست اعلام شده شون به شدت دفاع کردن، یعنی تمرکز بر اعمال فشارهای سیاسی و تحریم‌های شدید تا اونجایی که دولت ایران به تغییر روش وادار بشه. آقای اوباما تصریح کرد که هرگز یک ایران مسلح به سلاح هسته‌ای رو تحمل نخواهد کرد و برای این کار هم اگر لازم باشه نیروی نظامی به کار خواهد بود، ولی در همون حال هم تاکید کرد که از دیدگاه وی دیپلماسی و اعمال تحریم ها که اخیراً بانک مرکزی ایران رو هم شامل شده و اثراتش رفته رفته نمایان میشه، بهترین شیوه برای واداشتن حاکمان ایران به تغییر روشه.
سپاسگزارم.
رئیس جمهور آمریکا خط قرمز تازه‌ای رو که برخی از منتقدانش خواستارش هستن ترسیم نکرد.
خیلی سپاسگزارم آقای صدیقی. من ازتون
استفاده از گزینه نظامی الان بهترین وضع نیست.
سپاسگزارم ازتون. عذرخواهی میکنم که بین حرفاتون مجبور شدم صحبتتون رو قطع بکنم. ما به پایان وقت این گفتگو میرسیم.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
در هفته‌های اخیر و با شدت گرفتن تهدیدهای نظامی علیه تأسیسات هسته‌ای ایران از سوی اسرائیل، بعضی از تحلیلگران این طرح نظامی را با حمله به نیروگاه اتمی عراق در سال 1981 میلادی مقایسه می‌کنند. حمله‌ای که طی اون 80 جنگنده F-16 اسرائیل با پشتیبانی چند جت F-15 راکتور هسته‌ای اوسیراک عراق را بمباران کردند. اما بعضی از تحلیلگران هم بر این باور هستند که تجربه اون بمباران باید درسی برای اسرائیل باشه پیش از اون که به فکر حمله به ایران بیفته. از جمله این تحلیلگران کالین اچکال هست، استاد دانشگاه جورج تاون امریکا، که در این باره مقاله‌ای برای روزنامه واشنگتن پست نوشته. اجازه بدید چکیده از این مقاله رو از همکارم هانا کاویانی بشنویم.
در ماه ژوئن سال 1981، نخست وزیر وقت اسرائیل مناخیم بگین پس از بمباران راکتور هسته‌ای اوسیراک در عراق گفت که آن زمان را برای حمله انتخاب کرد چون دیرتر ممکن بود خیلی دیر باشد، و افزود در صورت عدم بمباران صدام حسین 3 یا 4 سال دیگر به بمب اتمی دست پیدا می کرد و ممکن بود هولوکاست دیگری برای یهودیان رخ دهد. کالین اچکال می نویسد که 3 دهه پس از این حمله بار دیگر ادبیات مشابهی از سوی مقامهای اسرائیلی شنیده می شود و پس از دیدار بنیامین نتانیاهو و باراک اوباما، رهبران آمریکا و اسرائیل، در روز دوشنبه باید انتظار تشدید این ادبیات را نیز داشت. مقاله واشنگتن پست می افزاید اسرائیلی هایی که به حمله به ایران می اندیشند احتمالاً مدل اوسیراک را نمونه یک جنگ بازدارنده می دانند، چرا که صدام حسین را از دستیابی به بمب اتمی باز داشت و اگر اسرائیل یک بار موفق به چنین اقدامی در مقابله با دشمن شده، به نظر آنها بار دیگر نیز می تواند چنین کند. اما کالین کال هشدار می دهد که تفاوت‌های بسیاری بین عراق دهه 80 و ایران سال 2012 وجود دارد. بنابراین تحلیل در آن زمان صدام حسین اصلا توانایی تولید بمب را نداشت و برخی تحقیقات تازه نشان می‌دهد که حتی برای ساخت بمب هم تصمیم نهایی نگرفته بود. همچنین تحقیقات نشان می‌دهد که راکتور اوسیراک سالها با تولید پلوتونیوم لازم برای ساختن سلاح هسته‌ای فاصله داشت. همچنین تأسیسات عراق تحت نظر مداوم بود. مهندسان فرانسوی در اوسیراک کار می‌کردند و بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به طور مداوم از آن بازدید می‌کردند. همچنین عملیات اوپرا یا همان بمباران اوسیراک موجب شد که عراق تأسیسات خود را به زیر زمین ببرد. کالین کال، استاد دانشگاه جورج تاون، می‌نویسد که این حمله نظامی اسرائیل نبود که برنامه هسته‌ای عراق را متوقف کرد، بلکه جنگ خلیج فارس، بیش از 1 دهه تحریم و فشار و بازرسی و ایجاد منطقه پرواز ممنوع و در نهایت حمله نظامی آمریکا در سال 2003 میلادی بود که به این توقف انجامید. و در مقایسه با عراق برنامه هسته‌ای ایران بسیار پیچیده تر است. ایران اگرچه هنوز سلاح اتمی نساخته، اما بنابر گزارش‌های آژانس برنامه خود را چنان پیش می‌برد که در صورت تصمیم رهبر ایران تولید سلاح با سهولت انجام شود. اگرچه نویسنده مقاله واشنگتن پست می‌گوید آیت الله خامنه‌ای به نظر نمی‌آید در صدد چنین تصمیمی باشد. این استاد دانشگاه در آمریکا همچنین به وسعت و پراکندگی تأسیسات در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید در مقایسه با بمباران اوسیراک، حمله به ایران بسیار پرخطرتر خواهد بود و تاثیرگذاری آن کمتر. چنین حمله‌ای احتمالاً به 10 جت جنگنده احتیاج دارد که باید دست کم 1000 مایل پرواز کنند و پس از آن از سد دفاعی آسمان ایران نیز عبور کنند تا به تأسیسات نتنز، فوردو، عراق و سایر تأسیسات برسند. همچنین این جت‌ها نمی‌توانند هدف‌های از دست رفته را بار دیگر بمباران کنند، چون باید هر چه سریع‌تر به اسرائیل بازگردند و از آن کشور در مقابل حمله‌های احتمالی حزب‌الله لبنان یا حماس محافظت کنند. کالین اچکال که پیشتر نیز مشاور وزیر دفاع آمریکا در امور خاورمیانه بوده، نتیجه می‌گیرد که چنین حمله‌ای می‌تواند به زیرزمینی شدن تأسیسات ایران بیانجامد و همچنین راه را برای ورود بازرسان آژانس به ایران ببندد. همچنین به نظر او اگر امروز جمعیت ایران بر سر دستیابی به سلاح اتمی توافق ندارند، حمله اسرائیل می‌تواند به پیروزی ایده‌های تندرو و موافق با تولید بمب اتمی بیانجامد.
بسیار خوب، همکارم وحید پوراستاد اینجا در استودیوی خبر در کنار من هست. با هم مروری میکنیم بر آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس در ایران که روز جمعه برگزار شد. وحید، آخرین وضعیت شمارش آرا در حوزه انتخابی تهران به چه صورت است؟
بله فهیمه، مهمترین حوزه انتخابات ایران تهرانه و تا به این دقیقه گویا قطعی هم شد که از مجموع 2,205,000 آرای مخوزه که 1,999,000 و اندیش آرای صحیح هست، آقای حداد عادل و آقای مرندی، آقای ابوترابی فرد، آقا تهرانی و آقای میرکاظمی تونستن در همان دور اول وارد مجلس بشن و 25 نماینده باقی مانده اینها باید وارد دور دوم بشن. البته 25 نماینده و 25 نفر از، یعنی از نفر 30 تا 55 هم اونها هم باید در رقابت دور دوم شرکت کنن. و نکته جالب اینجاست که افراد سرشناسی در همان دور اول نتونستن وارد مجلس بشن، مثل آقای علی مطهری، مثل احمد توکلی، آقای باهنر، آقای نبی حبیبی، محمد نبی حبیبی دبیر کل حزب مؤتلفه، و آقای حسینیان و خیلی از افراد سرشناسی که فقط 5 نفر تونستن وارد مجلس بشن و اونها تونستن 1/4 آرا رو به دست بیارن
و اینها همه به دور دوم میرن تا بله. تکلیف اونجا مشخص بشه.
دور دوم هنوز مشخص نیست چه زمانی باشه، عموما 1 ماه بعد از قطعی شدن این انتخابات خواهد بود، به احتمال زیاد اون ور سال میفته.
بسیار خوب. وحید، از نمایندگان فعلی مجلس چه کسانی تونستن که تو همین دور اول کرسی خودشون رو حفظ بکنن؟
باید اعلام بشه که بسیاری از نمایندگان مجلس هشتم، چیزی حدود بیش از 2/3 نمایندگان باید کرسی مجلس رو ترک بکنن و در چیزی حدود 51 تا 55 نفر، اگر این 4 نفری که نماینده مجلس هشتم بودن و در حوزه تهران اعلام شد که میتونن در دور اول وارد بشن، تا الان میشه اعلام کرد که 55 نماینده فقط تونستن از نمایندگان فعلی به مجلس نهم راه پیدا کنن و بسیاری وارد مجلس نهم نشدن.
و خب حالا این اشخاصی که به مجلس بعدی راه پیدا کردن بیشتر از چه گرایش سیاسی میتونیم بگیم هستن؟
یک مقدار خیلی به قول معروف زوده که قضاوت نهایی کرد، اما من دیدم خبر آنلاین، وبسایت خبر آنلاین یک آماری رو ارائه داده که 53% از اعضای جبهه متحد اصولگرایان هستند و تنها نزدیک به 4% از جبهه پایداری. اما نکته بسیار جالب اینجاست که در این آماری که وبسایت خبر آنلاین اعلام کرده از گرایش سیاسی افرادی که تونستن وارد بشن، چیزی بیش از 34% افراد مستقل هستند که تونستن وارد مجلس و در دور اول وارد مجلس بشن.
و حالا اگه بخوایم یکم دقیق‌تر و جزئی‌تر نگاه بکنیم به کسانی که راه پیدا کردن یا راه پیدا نکردن به مجلس، وحید، از بین کسانی که طرح پرسش از رئیس جمهوری از آقای احمدی نژاد رو امضا کرده بودند، چه تعدادی به مجلس راه پیدا نکردند؟
این نکته بسیار جالبی است از این جهت که 79 نفر امضا کننده طرح سال از آقای احمدی نژاد هستند و به احتمال زیاد هفته آینده باید این طرح بررسی بشه. از این 79 امضا کننده 27 نفر یا خودشون کاندیدای انتخابات نشدن و یا رد صلاحیت شدن. 31 نفر هم نتونستن اصلا در این انتخابات پیروز بشن و وارد مجلس بشن. معلوم نیست که هفته آینده یا زمانی که میخواد طرح سوال بررسی بشه چه فضایی، چه رغبتی نمایندگان برای طرح سوال داشته
باشن.
بله،
هم نکته جالبیه. آخرین پرسش، و هیچه افرادی تا حالا اعتراض کردن به نفیش؟
از مهمترین افرادی که اعتراض کردن همچنان خانم پروین احمدی نژاد، خواهر رئیس جمهور در گرمسار، که گویا اختلاف رأیش 2000 رأیه و نسبت به این مسئله اعتراض داشتن. و جالب اینجاست که بعضی از وبسایت‌های خبری اصولگرا این مسئله رو جزو سندهای محکم سلامت انتخابات میدونن و میگن چون خواهر آقای احمدی نژاد یا آقای احمد موسوی در اهواز که از طرفداران آقای احمدی نژاد، یا آقای عباس‌زاده مشکینی که دبیر کمیسیون ماده 10 احزاب بوده و نتونسته وارد مجلس بشه، پس این خودش نشون میده که سالمی بوده. و همچنان که آقای تابش که جزو گروه اصلاح طلبه، یا آقای تاجگردون که عضو گروه اصلاح طلب هستن و وارد مجلس شدن، این خودش نشانه سلامت انتخابات.
بسیار خوب، وحید پوراستاد همکارم صحبت کردن در مورد آخرین خبرها درباره انتخابات مجلس.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اجازه بدید سری بزنیم به سوریه. صلیب سرخ جهانی میگوید انتقال کمک‌های غذایی و دارویی‌اش را به روستایی در نزدیکی شهر هومس در سوریه که آوارگان بابا امرو در آن تجمع کردند آغاز کرده است. در همین حال گلوله باران شهرهای هومس و قصیر را سر گرفته شده. بیشتر بشنویم از حمید فاطمی.
صلیب سرخ جهانی روز یکشنبه سرانجام اجازه یافت کمک‌های خود را در مناطق اطراف محله بابا امر در شهر هومس توزیع کند، اما اجازه نیافت است وارد این محله جنگ زده شود. به گفته یک فعال سوری، رژیم سوریه نمی‌خواهد کارکنان صلیب سرخ شاهد فجایعی باشند که در این محله رخ داده است. گزارش‌های رسیده از بابا امر که برق و آب آن قطع شده است فاجعه بار است. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز شنبه در یک کنفرانس خبری مشترک با همتای ایتالیایی خود کشتارهای سوریه را با جنگ بوسنی و بالکان در دهه 90 قابل مقایسه دانست و آن را جنایت علیه بشریت نامید. جولیو ترزی وزیر خارجه ایتالیا نیز این کشتارها را جنایت علیه بشریت توصیف کرد.
الیمیناسیونه فیزیکا دی ایندیویدوی اولتر که انتره کوارتیری دی کوسته چیتا که دوپو اسره استاته بمباردات.
در این شهر مردم حذف فیزیکی میشوند. ساکنان شهر در خیابانها به طور کور و غیر قابل قبول به قتل میرسند. این وضعیت جنایت علیه بشریت است.
دی ویولاسیونی دی کریمینی کنتر لومانیتا.
یک آژانس سازمان ملل در امور پناهندگان میگوید حدود 2000 نفر سوری در حال گریختن به لبنان هستند. بانگیمون دبیرکل سازمان ملل متحد از سوریه خواسته است فوراً به کارکنان صلیب سرخ اجازه کمک رسانی به آسیب دیدگان بدهد. بانگیمون گفت تصاویری که از سوریه میرسد وحشتناک و غیر قابل تحمل و غیر قابل پذیرش است. دبیر کل سازمان ملل خطاب به رهبران حکومت سوریه افزود به عنوان یک انسان چطور می توانید چنین اوضاعی را تحمل کنید؟ روز یک شنبه شلیک خمپاره و گلوله های توپخانه به شهر هومس مانند یک ماه گذشته ادامه یافت. حملات توپخانه و خمپاره به شهر قصیر در جنوب هومس و نزدیک مرز لبنان روز یک شنبه تشدید شد. این شهر کاملا چهره جنگ زده دارد. یکی از ساکنان آن به خبرگزاری رویترز گفته است همه چیز در این شهر تعطیل است. نه بانکی باز است، نه اداره‌ای، نه مدرسه‌ای. آب و برق و سوخت نیست و ساعت به ساعت زندگی می‌کنیم. خبرگزاری‌ها از درگیری‌های میان نیروهای ارتش آزاد سوریه و نیروهای رژیم بشار اسد در جبل زاویه واقع در شمال سوریه خبر دادند و لبنان نیروهای ارتش خود را در مرزهای شمالیش با سوریه تقویت کرده است. در این میان اتحادیه عرب خبر داده است که سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه به زودی در قاهره با همتایان عرب خود بحران سوریه را بررسی خواهد کرد. اقدامی که به نوشته رویترز احتمالاً میتواند نشانه تغییر موضع روسیه باشد.
بسیار خوب، همونطور که وعده داده بودیم میپردازیم به انتخابات ریاست جمهوری در روسیه که امروز برگزار شد. آنا رایسکایا خبرنگار ما روی خط تلفن هست. خانم رایسکایا خوش آمدید به این برنامه، صدای منو میشنوید. سلام میکنم به شما.
سلام
خانم رایسکایا، اولین نتایج انتخابات و پیشبینی ها چی هست در حال حاضر؟
همینطور که انتظار می‌رفت، ولادیمیر پوتین نخست وزیر روسیه پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری روسیه است. اعلام اولین نتایج انتخابات پس از ساعت 9 شب به وقت مسکو آغاز شده. ساعتی است که آخرین صندوق رای‌گیری در کالینینگراد قرب‌ترین نقطه روسیه بسته شد و طبق آخرین اطلاعات پوتین با بیش از 60% آرا پیشتاز انتخابات اعلام شده. پس از وی گنادی زوگانوف از حزب کمونیست با 18% آرا، بعد میخائیل پروخورف میلیاردر روس که نامزد مستقل بود نزدیک به 9% آرا را از آن خود کرده. ولادیمیر ژیرینوف که از حزب لیبرال دموکرات با بیش از 7% آرا، به سرگئی میرونوف از حزب روسیه منصفانه حدود 3% آرا. و انتظار میرود فردا نتایج نهایی اعلام شد، هرچند که قانون اجازه میدهد شمارش آرا و رسیدگی به تخلفات 16 مارس یعنی تا هفته دیگر ادامه یابد.
بسیار خوب خانم رایسکایا، مشارکت مردم در انتخابات چطور بود؟ چون عده‌ای هم بودن که اعتراض داشتن به انتخابات و حضور دوباره آقای پوتین. چقدر مردم مشارکت کردن در این انتخابات؟
اطلاعات رسمی، اطلاعات کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه میگوید که مشارکت مردم بسیار خوب بود. تعداد مردمی که در این انتخابات شرکت کردن 58% واجد شرایط اعلام شده و این 49% در مسکو رای خودشون را به صندوق ریختن و این به نسبت انتخابات پیشین ریاست جمهوری که سال 2008 در نتیجه مدودف برنده شد، اون سال 43% مردم شرکت کردن و این نشون به حداقل اطلاعات رسمی میگوید که امسال بیشتر مردم شرکت کردند. رمضان قادیروف رئیس جمهور چچن گفته که در این جمهوری خودمختار روسیه 95% واجد شرایط شرکت کردند و امروز صبح اعلام شد که در دو شهر در جمهوری خودمختار اینگوش تا 10 صبح 100% واجد شرایط شرکت کردند. به همین دلیل بسیاری این نتایج رو زیر سوال بردند.
و خانم رایسکایا، ناظران درباره سلامت این انتخابات چه نظری دارن؟
طبق آخرین اعلامیه کمیسیون مرکزی انتخابات نزدیک به 140 مورد تخلف ثبت شده، اما سازمان مدافع حقوق بشر که یک سازمان گول است که یک سازمان مستقل بود، تعداد تخلفات به بیش از 3000 مورد اعلام کرده. دولت روسیه برای اینکه از سلامت انتخابات دفاع کنند در 95% حوزه های اخضره دوربین های مدار بسته نصب کردند. نزدیک به 1,000,000 نفر به نمایندگی از احزاب مختلف به طور داوطلب ناظر بودند و نزدیک به 700 سازمان بین المللی نیز بر انتخابات روسیه نظارت داشتند. به نظرها بسیار متفاوتند. مخالفان میگویند دولت روش های غیر از تقلب اشکار در حوزه های رای گیری به کار برده، روش هایی که نه دوربین و نه ناظران انتخابات نمیتوانستند با آن مقابله کنند.
بسیار خوب، سپاسگزارم آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا درباره انتخابات روسیه. اما در اینجا فرصت کوتاهی هست تا با هم به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر برویم، با همکارم آرش حسن نیا. این بار می رویم به ملاقات هادی عرب. با هم به ملاقات این زندانی سیاسی خواهیم رفت. بشنوید.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات
هادی عرب‌قبادی از بازداشت شدگان وقایع پس از انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم است. او همپرونده‌ای حمزه کرمی از مدیران سابق سازمان بهینه‌سازی سوخت کشور است و آنطور که نزدیکانش می‌گویند ارتباطش با مجموعه مهدی هاشمی فرزند رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب ساز زندانی شدنش شده است. کاوه اشتهاردی مدیر مسئول سابق روزنامه دولتی ایران زمانی که با شکایت مهدی هاشمی فرزند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی برای دفاع از خود در دادگاه حاضر شد، از هادی عرب‌قبادی نام آورد که در زمان ریاست مهدی هاشمی در سازمان بهینه‌سازی سوخت در انتشار کتاب‌هایی برای کودکان با موضوع بهینه‌سازی مصرف سوخت با این سازمان و مهدی هاشمی همکاری داشته است. هادی عرب‌قبادی در همان شهریور ماه سال 88 چند ماهی پس از برگزاری انتخابات و در گرماگرم اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات و سرکوب اعتراض‌های پس از آن بازداشت شد. اتهام‌های وارده به هادی عرب‌قبادی همچون بسیاری دیگر از بازداشت شدگان پس از انتخابات اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت داخلی و اقدام علیه امنیت ملی عنوان شده است. پرونده هادی عرب‌قبادی در دی ماه سال 88 4 ماه پس از بازداشتش به دادگاه ارسال شد و همین اتهامات برای عرب‌قبادی حکم 8 سال زندان را به دنبال داشت. عرب‌قبادی چند ماه پس از تودیع وثیقه 1 میلیارد تومانی توانست نوروز سال 90 را در مرخصی باشد و تعطیلات نوروز 90 را به همراه خانواده‌اش بگذراند. عرب‌قبادی پس از 2 هفته و با پایان گرفتن مرخصیش به زندان اوین بازگشت است. او همزمان با عفو برخی از زندانیان سیاسی در شهریور ماه سال 90 به مناسبت عید فطر 2/3 از محکومیتش بخشوده شد. با این بخشودگی حکم زندان هادی عرب‌قبادی به 5 سال و چند ماه کاهش یافته که او هم اکنون در حال گذراندن این محکومیت است.
با برنامه ملاقات از همکارم آرش حسنیا به پایان این بخش خبری میرسیم. سپاسگزارم که ما رو با این مجله شبانگاهی رادیو فردا هم همراهی کردید. دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید. وعده من با شما مجله نیمه شب رادیو فردا.